الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم به همه نعماتش، نعماتی که میبینیم و نمیبینیم، نعماتی که درک میکنیم و درک نمیکنیم. خدا رو شاکریم به نعمت سلامتی، صحت، امنیت، عافیت. خدا رو شاکریم به توفیق حضور در این جلسه و خدا رو شکر میکنیم به بهترین، شیرینترین، زیباترین، شیواترین، والاترین، بالاترین و اجل نعماتش، نعمت ولایت مولامون امیر المؤمنین و اولاد معصومینشون علیه و علیهم السلام. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین سلام الله علیه و علیهم اجمعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. امیری حسین و نعم الامیر. الحمدلله که خدا امشبم به ما وقت داد، اذن داد، لطف کرد، منت گذاشت، بزرگی کرد، بزرگواری فرمود، اجازه داد، برامون خواست زنده باشیم و زیر بیرق بیبی جانمون حضرت زهرا در مکتب الزهرا سلام الله علیها و روحی فداها در شب 23 رمضان المبارک 1443 قمری دور هم جمع بشیم و عرض ادب بکنیم. آمد خدمت آقا رسول الله، عرض کرد آقا جان من یک شب رو از 19، 21، 23 میتونم بیام و احیا بگیرم، یک شب رو میتونم بیدار بمونم، کار من طوریه که دو شب دیگر رو نمیتونم حاضر بشم، کدوم شب رو بیام؟ پیغمبر فرمودند اگر قرار از این سه شب یه شب و بیای، شب 23 رو بیا. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، سوره هایی که امشب وارد شده قرائتش در حامی دخان، اما اوایل این آیه است که انا انزلناه فی لیلت مبارکه. یه بحث خاص و تخصصیه که نمیخوام اصلا واردش بشم، فقط تیترشو میگم. الحمدلله جلسه مکتب الزهرا جلسه فرهیختگانه و من هم راحتم تو بیان مطلب چون راحت میگیرید، هم سخته چون هر حرفی رو نمیشه زد. اینو فقط اشاره میکنم برید دنبالش که قرآن دو مدل نزول داره، یک تدریجی، دو دفعی. دفعی که یک جا به قلب پیغمبر نازل شده، انا انزلناه فی لیلت القدر، یکی این شب است. اما این شب قدر قطعا قبل از بعثت پیغمبر بوده، یعنی اینجوری نیست که موقعی که پیغمبر در 27 رجب رفتن تو غار حرا تازه شروع شده باشه، نه، این قرآن کامل یه جا قبل بعثت در قلب پیغمبر بوده، نزول تدریجیش از 27 رجب و اقرا بسم ربک الذی خلق شروع میشه. حالا پیشو بگیرید، هم از آیات هم از شواهد تاریخی و روایی به نتایج خوبی میرسید. مثلا هنو سالها مونده به بعثت ظاهری پیغمبر، اقلن 10 سال، اونجا امیرالمومنین که به دنیا میاد و از کعبه میاد بیرون شروع میکنه سوره مؤمنون رو خوندن. این قرآن وجود داشته ولی ابلاغ نشده بوده هنوز، یعنی این شب قدری که قرآن به قلب پیغمبر نازل میشه بعد از بعثت نیست، قبل بعثت قرآن یه جا در قلب پیغمبر از 27 رجب خورد خورد به مناسبات مختلف که بهش میگیم شأن نزول. به هر حال پیغمبر میفرماید اگه یه شب میخوای بیای 23 رو بیا. در روایات داریم این شب رو حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و روی فداها غذا کم میداده به فرزندانش که از سختی گرسنگی هم شده این شبو بیدار بمونن. بله آقا، تو این پیامک ها میاد که شب قدر شب بیدار شدنه نه بیدار ماندن، ولی یکی از ابواب بیدار شدن بیدار موندنه. یعنی بیدار موندن فیزیکی سفارش شده. داریم که حضرت صدیقه تو صورت بچه ها آب میپاشیدن برای اینکه نخوابن و بیدار بمونن، حتی بچه ها. لذا شب شب بزرگیه، هر اتفاقی قرار باشه تو یک سال برا ما بیفته امشب مهر امضا میشه و مینویسن. شب 21 خدمتون عرض کردم که رحمت خدا شامل حال هر کس و هر چیزی است دائما دائما. امشب حالا 21 23 به اقتضای قدر بودن خواستر میشه رحمت خدا. رحمت خدام یه مدل رزقه که باید به انسان برسه. رزق فقط این خوردنی ها نیست که، هر چی خودتو بیشتر در معرض قرار بدی بیشتر رحمت خدا بهت میرسه، که بریم جلوتر عرض میکنم. اما دیشب که خب خدمت بعضی از عزیزان بودیم و دو شب دیگه هم انشالله خدمت گذاریم و درس پس بدیم، عرض کردیم اونجایی که رحمت باید بیاد و از اونجا منتشر بشه دله. ببینید رفقا، بعضی موقع این دل طوری کدر میشه که قابلیت دریافت رحمت خدا رو دیگه نداره. رحمت خدا میباره اما یه کسی مثل شمر، مثل ابن ملجم لعنت الله علیهما، اینا قابلیت دریافت رو ندارن. آقا بارون میاد، همین ایام تهیه آب نیسان هم هست که اون هم سفارش شده، بارون میاد، خیلی هم میخوان آب جمع کنن، تشت میذارن. حالا اگر من تشتم و پشت رو بذارم این تشت خیسم نمیشه، این گیر بارون نیست، گیر منه، من مشکل دارم. دل خیلی ها فجیعه، داغونه، نابوده. ما بچه تر از حالا که بودیم یه آینه دست میگرفتیم میرفتیم جلو خورشید میگرفتیم اینو اینقدر بازی میکردیمش که مثلا نور منعکس بشه بیفته رو دیوار یه لکه نور. این آینه حکم این دلو داره که نور رحمت خدا رو میگیره و منتشر میکنه در سراسر وجود انسان. حالا این آینه اگه زنگار گرفته بشه رحمت خدا ایراد داره؟ نه، دله ایراد داره. این دلو باید امشب سیغلش داد، دلو باید امشب صافش کرد. لذا اینی که وارد شده در شب قدر، اگر میخوای خدا ببخشتت همه رو ببخش، برای اینکه دلت صاف بشه. دلتو با همه صاف کن. عاشق بابا من این میلیون تومن یکی طلب دارم، من نمیگم طلب تو نگیر، کینه نداشته باش از طرف، حسد نسبت به این اون نداشته باش، بخل نداشته باش، سخته ها ولی شدنیه. دیشب عرض کردم دل ما دل نی که کاروون سراست، هر کی میخواد میاد، هر کی میخواد سر میکشه میاد تو. شما خونتون یکی سر بکشه بیاد تو بره بهتون بر میخوره.
بابا خونه دل جایگاه خداست، القلب و حرم الله، حرم خداست.
آقا عجب روایتیه، کارو ببین، ببین این دل مال کیه، ما چی کارش کردیم. یه وقتی حضرت حق جلت عظمتو به جناب داوود وحی کرد، یا داوود فرق لی بیتن لأسکن و فی، فرق فارغ کن، خالی کن، مهیا کن لی بیتن، یه خونه ای رو برای من مهیا کن، من بیام توش ساکن بشم، داوود یه نگاه کرد گفت یا رب شأنو که عجل، شأن شما عجله که توی یه جایی بخوای ساکن بشی. سه مرتبه خطاب اومد یا داوود فرق لی قلبک، دل تو برا من خالی کن. بابا این مال منه، حالا هزاری تو مراقبه داشته باش، چشتو بپا، دستتو بپا، گوشتو بپا، زبونتو بپا، اگر ریشه که تو دل حل نشه این مراقبه خستت میکنه، سه رو چهار رو یه هفته یه ما باید کم میاری. اما اگه دل درست بشه، بشه خونه اون کسی که خدا براش خلق کرده، یعنی خودش رسول و آل رسول، این نور منعکس میشه دیگه، دستت نمیتونه بره سمت گناه. ریشه رو باید درست کرد. آیت الله سیدان حفظه الله مشهد، من برای اینکه این جریان رو نقل کنم چند وقت پیش تماس گرفتم دفترشون، با خود ایشون صحبت کردم که آقای چنین جریانی منصوب به شماست، ایشون اصلاح کردن بعضی از مطالب رو به من نقل کردم، خیلی شنیدنیه. آیت الله سیدان حفظه الله میگه من یه طلبه بودم، آمده بودم تهران، از مشهد اومده بودم تهران، شنیده بودم تو تهران یه پیر روشن ضمیری است به نام مرشد چلویی تو همین بازار کبابی داره، حالا نه همین لباس زیباست نشان آدمی، بقالش هم میخره، خیاطش هم میخره، کبابیش هم میخره، کاری با لباس نداره که. مرشدم آدم عجیبی بوده، حالا یه دیوانی هم داشت، دیوانش هم تو آتش سوزی سوخت، باقی مونده چاپ شده به نام دیوان سوخته، من غم مهر حسین با شیر از مادر گرفتم مال مرشده، تو ابن بابوی هم دفنه، من گای گذرم میخوره ملزمم سر مزار ایشون برم. میرزا احمد عابد نهاوندی معروف به مرشد چلوی، حاج مرشد، یه حالاتی هم داشته، مثلا بالا مغازش زده بوده وجه دستی و نسیه داده می شود حتی به شما به قدر قوه. می گفت این استای بازار کبابی داشته، کبابی درجه یک، شاگردار رو می فرستادن برو کباب بگیر بیار، خب جلو شاگرده کباب می خوردن، غذا رو می خوردن، شاگرده مادر مرده ها گردنشون کج می کردن، می سادن نگاه می کردن، مرشد یه سری کباب میزده، این شاگرده که میومدن خودش این کبابا رو لقمه میکرده میذاشته تو دهن این شاگرده، میگفته اینا بوی کباب بهشون میخوره دلشون میخواد، اینا چه گناهی کرد. آقا خلاصه خیلی مرد بوده، خیلی وجود داشته، هر کم میرفته تو مغازش میخورده میگفته ندارم، میگفته از خدا به همراهت، طرف میگو ما رفتیم تو مغازش خوردیم و پولم داشتیم و اومدیم گفتیم آقا نداریم، فرمود اگه نداری دست خدا به همراهت، اما تو این جیبت یه 10 تومانی هست، تو این جیبت هم 5 تومانی هست، ولی برو دست خدا به همراهت. اینجور آیت الله سیدان میگه من اومدم و تهران و اوصاف ایشون شنیده بودم، خودم برم ببینمش. رفتم آقا در مغازش، دیدم قلقله است، میزا که پر، کبابی آج مرشد هنوزم هست، میزا پر، همه نشستن دارن غذا رو سرو، یه دم تو صفن، این میزا خالیشه بشینن، یه صفم اونوره بیرون بره، شاگرده و طباخا و کباب زنام دارن کار میکنن، مرشدم وسط این میزا میچرخه و روغن میریزه رو غذا. ایشون میفرم من چرتکه زدم، یه دو تا چهار تا کردم، گفتم ببین این صبح پاشه بیاد کبابا رو به سیخ بکشه، بعد مهمونا میان درست کنه بده بخورن، بعد ظرف مرفا رو جمع کنه، یه استراحت کرده نکرده باید مهیا بشه برای غروب و شب، تا آخر شب هم که این مشتری داره برسه خونه جنازه است، صبح باز روز از نو، روزی از نو، این نمیرسه 2 رکعت نماز درست درمون بخونه، سر شلوغه دیگه، قلقله است، آ چی مردم بی خود یکی رو برمیدارن تو بوق و کرنا میکنن عارف بالله سالک واصل، یه چیزی بستن اینم خودشم باورش شده. آخه نمیرسه، هر جوری چرت که میزنی این نمیرسه این نماز درست درمون بخونه، چیشی عارف واصل. گفتم حالا که تا اینجا اومدم از خودش که چیزی ندیدیم، یه دو لقمه کبابشو بخوریم این همه تعریف میکنم. میگم بچه طلبه، بچه سید نوجوان، نشستیم سر میز، اولین بار بود مرشدو میدیدم، اولین بارم اون منو میدید. همش هم هی نگاه میکردم تو این فکر بودم ببین چقدر سر شلوغه نمیرسه به کاری. مرشدم یه ظرف دستش بود، یه ملاقه کوچیک روغن کرموشایی، میاد سر میز رو این برنجا هر کی اچ روغن میریخت، میگه اومد سر میز من سلام علیک، سرش آورد جلو گوش من گفت سید آدم سر شلوغ باشه مهم نیست، دلش باید خلوت باشه. رفت. ما خیلی همون سرمونو خلوت میکنیم، دلمون قلقل است. لذا قرآن میگه رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، مردانی هستن تجارت، بی، خرید، فروش، کاسبی اونا رو از ذکر خدا غافل نمی کنه چون دلشون با خداست. من نه، تسبیح دستمه، الحمدلله الحمدلله. بعضی همون هم شده لغلغه، یعنی به خودت میبینی داری ذکر میگی بدون اختیار چون لغلغه شده. دلم چون اون جایی که باشه نیست، صبح بر کف، ذکر بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. یعنی طرف داره ذکر میگه استغفار میکنه، میتونه استغفارم میکنه میبینه رفت با چشش دنبال ناموس مردم. بابا داره ذکر میگی چون دل اون جایی که باید بند باشه نیست. دلو باید درست کرد رفیقم، بزرگوار، برادرم، خواهرم. دلامون شرح شرح است. آقا قبار همدانی یه بیت شعر داره یه کتابخونه میارزه، میگه دارم دلیو دارد هر ذره اش هوایی. یه خورده محبت رفیقه، یه خورده محبت پوله، یه خورده محبت مقامه، یه خورده محبت عنوانه، یه خورده محبت جماله، یه خورده محبت همش. دارم دلیو دارد هر ذره اش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصله اش ز جایی. گدا دیدید وصله وصله است. میگه دل ما هم اینجوریه، بعد من تو این دل میخوام امام زمان ساکن کنم، اصلا میاد جا گذاشتیم براش. یه شاعری تو قم بود، نونوا بود، آقا بی سواد بود، بی سواد بود، یهو میجوشید میگه بنویسید. شاطر عباس، شاطر عباس صبوحی قمی، این شعر مال ایشونه. میگه دلبر به ما رسید و جفا را بهانه کرد، افکن سر به زیر و حیا را بهانه کرد، آمد به بزم دید حال من تیر روز را، ننشست و رفت تنگی جا را بهانه کرد. خب حب امام حسین کجاست؟ حب امام حسین تو دل من بیشتره یا حب گناه؟ میشینم آقا تو طریق اربعین ابی عبدالله داره میره غیبت میکنه، زیرا به این اونو میزنه، پشت این اون حرف میزنه، آقا جفت نمیشه، جور در نمیاد این دو محبت. که اومد پیش جناب شیخ گفت که آقا یه نصیحت کن. شیخ رجب‌علی بهش گفت مشتی نجاری بلدی؟ گفت آقا اتفاقا نجارم. گفت برو یه در بساز. مداد در آورد، آقا طولش، عرضش، ارتفاعش، فرمود بابا یه در بساز، بذار در قلبت جز به روی خدا و پیغمبر و آل پیغمبر رو هیچ چی دیگه این در رو وان نکن. رفقا، برادرا، خواهرا، هر کیو غیر این ذوات مقدسه تو دلمون راه بدیم، آخرش این دلو میشکنن، میریزن، میرن. نشده برای شما؟ رفیقت میزنه دوستت میزنه، فرزند آدم با آدم میزنه و از این موقع. اما هزار مرتبه من بدبخت بیچاره دل امامم رو شکستم، یه بار دل منو نشکست. هزار مرتبه از دستش فرار کردم، خدا شاهد من، خدای من پیش بندهات اقرار نمی کنم، یه جورایی هممون مبتلاییم. اگر قرار به لیاقت باشه، امثال منی از هزار کیلومتری روضه های ابی عبدالله لیاقت ندارن ردشن، ولی باز مادرش میگه امشبم بیا برای حسین من گریه کن، باز اونا رو میکشه، باز او دل ما رو به دست میاره. رفقا رو این دله باید کار کرد، کار میبره ولی شدنیه. در روایت داریم، روایتش خورده شیرینه، دوتا گنجیش اومدن پیش حضرت سلیمان. به این سبک روایت میگه وقتی باد، روایت ها از حضرت صادقه، باد خبر آورد برای سلیمان که جناب سلیمان یه گنجشکی هست تو فلان محله خیلی داره سر و صدا میکنه و این طلب میکنه. و سلیمان گفت چطور؟ گفت من امروز شنیدم این گنجشکه داشت به یه گنجشک ماده میگفت منو دست کم نگیرا، من اگه بخوام با همین منقارم تاج و تخت سلیمانو سرنگون میکنم. سلیمان گفت عجب، اینا رو حاضر کن. تو روایت امام صادق اینا رو حاضر کرد، حاضر کرد و امام صادق به گنجشک نره گفت که خب تخت و تاجو به هم بریز بینم. گفت آقا من؟ گفت بله. چه ندایی کردی پیشن؟ یالا. گفت آقا ما حالا یه چیزی گفتیم. گفت برای چی این حرف زدی؟ گفت این گنجشک ماده به من توجهی نمی کنه، برای اینکه مثلا یه خودشیرینی بکنم اینجوری گفتم. رو کرد روایت، رو کرد به گنجشک ماده سلیمان، فرمود که برای چی به این توجه نمی کنی؟ گفت این در دعوی محبتش دروغ میگه به من. گفت چرا دروغ میگه؟ گفت هم منو دوست داره، هم یه گنجشک ماده دیگر رو دوست داره. یا سلیمان، مگه قلب چقدر جا داره که دوتا محبت بیاد دوش؟ امام صادق میفرماند فأثر کلام و صورتن فی قلب سلیمان و بکا اربعین صباحا، انقدر این کلام تو قلب سلیمان اثر گذاشت، 40 روز گریه میکرد. گفت خدا یه گنجیش کن، یکی رو نمیتونه تحمل کنه به خاطر دوتا محبت، من چیکار کنم که دلم این همه محبت داره و دارم برا تو ادعا میکنم؟ دلمونو باید درست کنیم. امشب فقط دل، رفقا امشب دلو از هر کس و هر چیزی که بوی تعلق میده باید ببری. سخته، بله آقا گفتم سخته، ولی از یه جایی باید شروع کرد. ببین، یا به زبون خوش دل میبری، یا موقع قبض رو دلو میبرونن و میبرن. خیلی اون موقع کار سخت میشه. تو از مالت دل بکنی، از بچه دل بکنی، از زندگی دل بکنی، از شهرت دل بکنی، بیچاره میشی موقع جون دادن. اون دیگه جون دادنی، جون کندنه. به این قسم قصه حواستون خیلی جمع باشه. دیشب عرض کردم که آیت الله عراقی میفرمود دوماد ما آیت الله خونساری بسیار بواب القلب بود، در قلبش می نشست، هیچ کی راه نمی داد جز خدا، پیغمبر و محبت اهل بیت علیهم السلام. حالا این محبت اهل بیت بیاد تو دل بشینه، دیگه جا برای کس دیگه و چیز دیگه باقی نمی مونه. محبت سید الشهداست که اون جریاناتو تو کربلا رقم میزنه. الان ذهنم نمیاد کدوم یکی از این شهدای کربلاست که با خونواده اومده کربلا. عجیبه، خودش شهید میشه، دو تا پسر داره 14، 9 یا 10 ساله و همسرش. میخوام بگم ببین این محبت امام که بیاد، تو دیگه نگاه نمیکنی که بچه است، بزرگ، کوچیک، کم سن، اصلا اینا رو دیگه نمیبینه آدم. محبت امام بیاد، آدم هر چی که دوست داره، هر چی که داره میخواد به پای امامش بریزه، هر چی که داره، پول میخواد میریزه، جون میخواد میریزه، آبرو میخواد میریزه. پدر شهید میشه، پسر 14-15 ساله این شهید لباس رزم میپوشه میره میدون، اونم شهید میشه. این مادر که اخیراً شوهر از دست داده، الانم پسرش شهید شده، با این بچه کوچیکش که 9 یا 10 ساله است ایستادن دارن میبینن. تا پسر میفته زمین برادر کوچیکه میدوه میره تو خیمه ها زار زار گریه کردن. آخه یه بچه 9 ساله 10 ساله چه ادراکی داره؟ انقدر شروع میکنه زار زار زجه زدن و گریه کردن. مادر میاد بغلش میکنه، پسرم ناراحت نباش، بابات رفت تو آغوش پیغمبر، داداشتم رفت تو آغوش امیرالمومنین، قصه نخور عزیزم. بچه تو گریهاش میگه مادر از اینی که بابام و برادرم کشته شدن اصلا گریون و ناراحت نیستم، از این گریه میکنم که اونا رفتن من عقب افتادم، من نمیتونم برم، من چه خاکی. آقا تا اینو میگه مادر خوشحال، یه زره پیدا کن زیرشو بزن، زره رو تنش میکنه، میگه بریم پیش ابا عبدالله آبروی من و برادرت و پدرت و پیش حسین بخری. یعنی چی؟ یعنی بریم اذن بگیریم تو هم برو میدون. میاد در خیمه ابی عبدالله، استجازه میکنه، اذن میگیره، امام اذن میدن، وارد خیمه میشه، امام گریه میکنه، در تقدیر از این پدر و پسر صحبت میکنه. به اینجا که میرسه مادر عرض میکنه یا ابا عبدالله خواهشی از شما دارم. میگه بگو چی میخوای از ما، ولی روزی آمدی از حسین چیز میخوای که روز بی چیزی و بی کسی حسینه، هیچ. اما اگه چیزی میخوای طلب کن. تا اینو میگه این بچه 9-10 ساله خودشو میندازه تو دامن ابی عبدالله، سیدی و مولای تفضل علی بالجنه، اجازه بده منم برم بهشت. امامی خورده این بچه رو نگاه میکنه میگه امک مادر چی؟ ان امیهی البسدنی، او لباس تنم کرده گفته برو آورو رو بخر، مادرم منو آورده. اصلا کربلا محیر العقوله، بچه ها کربلا با هیچ عقلی قابل جمع نیست. یکی از جاهایی که ابی عبدالله از هوش میرن اینجا، امام شمشیر میبنده برای این بچه 9 ساله 10 ساله، راهیش میکنه به میدون. راوی میگه این بچه میرفت اما از بس قدش کوتاه بود شمشیر رو زمین کشیده میشد، خط مینداخت. امام گریه میکنن، میگه دنیا کار حسین به جایی رسیده، این بچه باید بره از حسین دفاع کنه. آقا ما هم یه جون ناقابل داریم، قبول کن برای خودت یا ابا عبدالله. من امشب اعتراف میکنم اگه به خودم باشه نمیتونم دلم رو درست کنم، حسین جانم، آقای من، از اون نگاه ها که به وهب کردی ریختیش به هم، یه نگاه هم به این دل ما بکن. خوش خدا، نه شما که من چه درشتی میکنم، خاک بر دهانم، جون شما یه نگاه به ما بکنه همه چیزمون حل میشه یا ابا عبدالله. لذا امام اینجا پای این بچه انقدر گریه میکنن که از هوش میره، از هوش میره. ابی عبدالله میگه دنیا کار دنیا به جایی رسیده، کار حسین به جایی رسیده، این بچه باید بیاد از ابی عبدالله حمایت. این محبت دیگه هیچی غیر محبت نمیده، محبت اکسیر عجیبیه، جاشم فقط تو دله، فقط تو دله، فقط تو دله. علک کن، بریز بیرون، محبت همسرت و فرزندت هم اگه جلوی تو رو میگیره برای رسیدن به امام، اون محبت ها رو هم بریز دور. حالا ما شاهد زیاد داریم از این مدل، دیشب چند تاشو بیان کردم.
اما یک لنگی داریم. قال المعصوم علیه السلام، هم به امیر المؤمنین روایت منصوبه، هم به حضرت صادق سلام الله علیه ما و روحی فداهما. چی؟ القلب على ثلاثه اقسام. قلب سه مدله. دل
قلب، نه این قلب سه نوبری که خون و پمپاژ میکنه، نه دل. میدونی چرا اسمش گذاشتن قلب؟ چون قلب یعنی چی؟ دگرگونی. انقلاب یعنی دگرگونی، از قلب میاد، چون دائم در حال دگرگونیه. همین دله که میگیره تمام وجود یهو دلت میگیره، جسمتو به هم میریزه، دلت وا میشه، همه چی به وفق مراد میشه. اصلا اسمش قلبه، چون دائم در حال دگرگونی است. تو باید سر یه جای ثابتی بگیری نگهش داری، فقط برای این ذوات مقدس خلاص. القلب على ثلاثه اقسام. قلب سه مدله. یک، قلب مشغول به دنیا. من تیتر رو میگم، فردا شب توضیح میدم. قلبی که مشغول دنیاست، که غالبا قلب‌های بیچاره‌ای مثل من تو دسته اوله، همش فکر دنیاست. قلب مشغول به دنیا.
فله الشدت والبلا.
این قلبی که مشغول به دنیاست، دائم سختی، مرارت، بلا، بیچارگی، در به دری. توضیحات چه میدم فردا شب؟
و اما القلب مشغول و القلب مشغول بالعقبا.
یه قلبی است مشغول به عقباست. فله درجات العلا او علیا. اون قلبی که مشغول به عقباست درجات بالایی داره.
ولی مقصد و مقصود ما این قلب مدل دومی هم نیست.
چرا؟ درجات بالایی داره، ولی ما قرار نیست به عقبا مشغول باشیم. عقبا کیلویی چند؟
مگه من عبادت میکنم که بهشت رو به من بدن یا از جهنم دور بشم؟ نه.
دو رکعت نماز صبح میخونم قربتن
الالله، نه الالجنه، نه خوفا من النار.
همینی که امیرالمومنین فرمود عبادت بعضی عبادت تجاره، بده بستونی عبادت میکنن. رفقا شب قدریه میگم، من این روایات که اومده رو سرم میذارم، ولی اینی که این کارو بکن انقدر ثواب میبری و دوست ندارم. مگه من تاجرم؟
ببین، اربعین بیا کربلا، به ازای هر قدم یه حج و یه عمره میدن.
خیلی خوب،
یا ابا عبدالله، حج و عمره هم ندن، من اربعینت میام کربلا.
مگه من اومدم حج عمره بگیرم؟ خدا اینجوری؟ اصلا امسال اربعین هیچ اجری نمیدن، هر کی بره کربلا شفاعتی هم به کار نیست، هیچی. کی مردشه بره؟ آقا من وظیفمه برم. همینقدر تو منت میذاری چش گناهکار من به اون گنبد و بارگات بیفته، از سرم هم زیاده. آقا مقصد زیارت است، ضمانت بهانه است، از شوق وصل آهوی دربار می شوم. ببین، شب قدریه این نماز رو بخونه اینقدر ثواب داره، مگه من کاسبم؟ من وظیفم اینو بخونم. تاجر نیستم، کاسب نیستم، خودم رو خسته کنم برای اینقدر ثواب؟ من اشرف مخلوقاتم. اون ثوابرم میدن، نه این که ندن، ولی تو قربتن الالله باش، نه خوفم من النار، نه نزدیک شدن به بهشت. بابا قطار حرکت کرد، به ایستگاه بهشت رسید، همه پیاده شدن، غافل این که مقصد خداست نه بهشت. سه، این سومی مطلوبه. قلب مشغول به دنیا، قلب مشغول به العقبا و قلب مشغول به المولا. اونی که به آغاش مشغوله، گرفتار آغاشه. نامه نوشت به حبیب: جون من، خونوادم، پدرم، مادرم، اهل و عیالم، همه کسم فدای خاک پای حبیب ابن مظاهر. نامه نوشت به حبیب:
من الغریب الی الحبیب. حسین اینجا غریب شده، حبیب خودتو برسون.
تو رو خدا نگاه کن، دلی که گیر امام باشه. حبیب نشسته، فرزند حبیب میگه او غذا میخوره، زنش هم هست. نامه امام اومد و نامه امام نگاه کرد،
سرش گفت: حبیب چی بود؟ گفت: نامه حسین ابن علی. گفت: چی نوشته؟ گفت: نوشته رسیدم کربلا، خودتو برسون. زنش بهش گفت: خب حبیب بلند شو. گفت: کربلا است، معاصره است، خون و خون ریزیه، نمیشه رفت، برم بر نمیگردم. پسر حبیب میگه: دیدم مادرم بلند شد، مغنهشو کشید انداخت به حبیب، گفت: اینو تو سرت کن، کلا خودتو بده من سر کنم برم یاری پسر پیغمبر. حبیب بلند شد، همسرشو بغل کرد، بوسید، گفت: زن تو که میدونی من میرم، تو که میدونی حسین لب تر کنه، خودم فقط میخواستم ببینم تو چی کاره ای، یه خواهش، بذار طلاقت بدم و برم، چون بعد من ابن زیاد میاد خونه رو رو سرت خراب میکنه، طلاقت که بدم بو به من چه؟ مگه من زنشم؟ زنش گفت: به یه شرط میذارم بری. چی حبیب؟ طلاقم ندی و بری. چرا طلاقت ندم؟ باشه، قیامت میخوام به فاطمه بگم من بیوه شده پسرت حسین. میگه پدر و مادرم ودا کردن، پدرم اومد بره، مادرم جلوشو گرفت، گفت: حبیب قیامت خیلی سرت شلوغه، منو یادت نره فقط اون طرف. حبیب تو شهدا یه چیز دیگه است، امام سجاد بالا سر دفنش کرده. یه چیزی افتاد به دلم بگم، چقدر دلم برای ذریع حبیب تنگ شده. یا حسین جان، امشب قراره بنویسی، به مادرت زهرا تو بخوای میتونی رمضان تمام نشده منو ببری کربلا. من بلدم با تو چی کار کنم، امشب هم چند دقیقه کارت دارم. اتو آب حبیب ابن مظاهر معال سبته نوشته: سه روز تو آب راه رفت، تو فرات راه رفت. پیرمرد 75 ساله، پیرمرد 75 ساله، محاصره است کوفه، محاصره است کربلا، من کسی میتونه بیاد؟ ششم هفتم در نقلهای مختلف کار رو ببین. حضرت زینب میفرماد: از صبح داداشم حسین بیتاب بود، هی جلو خیمه ها میرفت میومد، هی گفتم داداش شته؟ گفت: امروز حبیب من دیگه باید برس. گفتم: آقا میاد؟ فرمون دامه نوشتم هر جوری باشه خودشو به من برس. دلت برای کربلا تنگ، خدا وکیلی هر وقت به اینجا میرسم میگم آقا این همه من مشتاق کربلا، یه بار میشه مثلا تو بگی جان فلان نوکرم میخواد بیا زیارت؟ میشه بیتاب، یه او دیدیم از دور یکی میفته بلند میشه، میفته بلند میشه. حضرت حسین دست پاچه فرمود: عباس جان حبیب اومد، برید زیر بغلا حبیبی بگیرید. رسید به حضرت زینب، فرمود: لباسای شخصی خودم بیارید تن حبیب کنید. حرف خیلی دارم، وقت ندارم. امشب قرار تقدیرامونو بنویسن، امشب مینویسن کدومامون
تا سال دیگه شب قدر زنده باشیم کدوممون بمیریم. بگم امشب می نویسن اربعین امسال کی بره کربلا کی. خیلی مشتی از مرگ گفتم اینجوری ناله نزدی که فراق کربلا صدا تو در آورد. آقا به مرگمون راضییم، یه بار دیگه ما رو ببر حرمتو ببین. بابا تو خیلی خوبی یا ابا عبدالله، این خوبی تو منو پر رو میکنه. آرزو میکنم تو بخوای میشه، میخوام مرگ و زیارتت با هم جمع بشه. حسین میشه نفس آخرم و کنار قتلگاهت بشم؟ دست خالی نیومدم امشب، از صبح ریختم به هم، یه روزه گوش دادم خونه ریختم به هم، گفتم این روزه رو میخونم دست خالی. بابا دست پرم اومدم در خونت یا ابا عبدالله، میخوام یه چیزی بخونم. میدونم خیلیاتون تعصبشو میکشید، میدونم خیلیاتون روش غیرت دارید. چی میخوای بگی؟ یه نگاه کرد گفت گوشه خرابمون خوش اومد. کار افتاد به دختر کوچیک خونه، نه به خدا گر دخترکی پیش پدر ناز کند. گره کرب و بلای همه را. من نمیدونم این سر رو میتونست بلند کنه یا نمیتونست، نمیدونم. ای کاش، ای کاش قصه قصه طبق غذا بود، ای کاش تو ظرف غذا می آوردن سرو، ای کاش. آخه موقعی که صدا بلند شد و اون ملعون حالش خراب شد گفت سرو ببرید برا بچه دیگه. و ترحا، تو می فهمی رأس و عبیه الهجره ها، این سر رو گرفتن پرد کردن تو دومن رقیه. رقیه جان تو به بابات سفارش کن یه کاری بکنه امشب برام، کار از دست خودمون بر نمیاد. یه کلو 3 سالشه ولی خیلی مرده، خیلی بزرگه. سند میگم ریاض القدس نوشته. یه نگاه کرد گفت بابا صورتت کبوده، دیدم میزد صورت منم کبوده، ریشا و مواد خاکستریه، منم موام سوخته. یه نگاه کرد گفت بابا چرا دندونات اینقدر به هم ریخته؟ و لطمه علا وجهه ها و فمه ها، شروع کرد با این دستای کوچیک کوبیدن تو دهنش، حتی ملعت فمه ها مندم تا دهنش پر خون شد. بابا ببین دیگه یه جور شدی، دستتو بیار بالا، تو رو امام حسین دستتو بیار بالا، بیار بالا، بیار بالا. شروع که همین طور با درد دلی که داری میکنی با حسین این دو خطو میگم، یه شروع کرد گفت شبیه از ناقه افتادم پدر جان، هر جوری دوست داری حقشو ادا کن. گفت شبیه از ناقه افتادم پدر جان، همه رفتند و من ماندم هراسان. بابا، بابا، ناگهان دستت بالا باشه بگی به دومن رقیه، شبیه از ناقه افتادم پدر جان، همه رفتند و من ماندم هراسان. بابا ناگهان، ناگهان وحشت سراپایم گرفت، یک نفر از پشت، حالا باباشو صدا بزن بگو حسین.